على النبي ما قد بهغني حمل وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله واكسر عني سلطان الهم بحوله وانلني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هم وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
طاعات و عبادات شما عزیزان انشاءالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. همچنان با برنامه به افق آفتاب در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و موضوع امروز برنامه سنت وقف. بریم سراغ تلفن ها و شنیدن صدای گرم شما.
وقف یعنی باقیات و صالحات، وقف یعنی زندگی بعد از حیات. با تشکر از عوامل خوب برنامه نمارستان گیلان بخش لشنشاد دهستان بالاگوش.
همراه خوب برنامه با شماره 918-6358 گفتند که ما در شهر کوچک خودمون لاله جین یک درخت در محلمون داریم که تقریبا میتونیم بگیم 100 ساله است و این درخت رو یکی از بزرگان قدیم و در گذشته وقف کردن و همچنان مردم از این درخت استفاده میکنن.
یکی از مهمترین مسائلی که ما با هر بضاعتی میتونیم در اون سهیم باشیم و به خیلی از نیازمندها کمک کنیم همین مسئله وقفه، و الان به خصوص در این شرایط کرونایی میتونیم از وقف سلامت استفاده کنیم، تهیه ماسک، مواد ضد عفونی کننده و مشارکت در حالا کارهایی که جنبه سلامت داره برای بیماران صعب‌العلاج، که همون مبلغ ناچیزی که هر کدوم از ما کمک کنیم میتونه واقعا زندگی رو نجات بده. پس توجه داشته باشیم، واقفین لازم نیست که ثروت زیادی داشته باشن، با هر مقدار که بتونن میتونن کمک کنن و به این مسئله مهم یعنی به نیاز جامعه کمک کنن. با تشکر.
آقای اکبری از کناره نوشتن که اخلاص پاک در سنت وقف دیده میشه، مشکل گشای ناملایمات مردم و دوای درد راه گم کردگانه. خدا توفیق بده تا ما هم بتونیم مثل انسانهای خیرخواه و خیراندیش در سنت حسنه وقف گام برداریم.
از مواردی که ما باید فعالیت کنیم برای قیامتمون بتونیم کاری کنیم و قیامت خودمون رو آباد کنیم، یکی از اون راه ها انجام وقفیات هست که بتونه این وقف در خدمت مردم باشه و کمک به مردم کنه و نهایتا اگر از دنیا هم بریم همچنان که از اون وقف استفاده میکنن در نامه اعمال ما ثواب واریز میشه. و چقدر خوبه که با دست خودمون این کارو کنیم، به جای اینکه در وصیت نامه بنویسیم که بعد از فوت ما این فلانجا رو وقف کنید، خودمون با دست خودمون ارزش این کار رو بیشتر میکنه و امیدواریم که ارزش وقف رو بیشتر بفهمیم و بیشتر تو این مسیر قدم برداریم. با تشکر از شاهرو.
خانم خزایی از کرمانشاه گفتند که وقف یکی از سنت‌هایی که ما اگر به اون عمل کنیم خیلی شبیه به حضرت علی علیه السلام میشیم که فرمودند مهرورزی با مردم نیمی از خرد است. وقف مهرورزی و مهربانی به مردمه.
یکی از اون کارهای ارزندهیه که به نظر من هر کسی این کار رو انجام نمیده. اون کسانی که حاضر میشن اموال خودشون رو به کسانی غیر از خانواده اهدا بکنن، به خصوص نیازمندان، این کار بسیار مهمه. یعنی نشون میدیم که ما فقط به فکر خودمون و خانواده نیستیم و به منافع اطرافیانمون هم ارزش قائل هستیم. کسی که با روزی حلال یه مالی رو به دست آورده، اگر برای رضای خدا اون مالش رو وقف بکنه، حتی اگر در این دنیا هم از طرف مردم به اجر و پاداش و تشکر نرسه، قطعا در آخرت خدا بسیار حواش خواهد داشت. تشکر میکنم، شاد و پیروز باشید.
یکی دیگه از همراهان و شنوندگان محترم برنامه به افق آفتاب با شماره 912-6270 گفتند که اگر بتونیم حتی یک شاخ گل وقف کنیم ما هم جزو وقف کنندگانیم. البته که عمر گل کوتاهه، ولی در همون زمان حیات خودش هم حس خوبی که به طرف مقابل میده حتما میتونه در رسیدن ما به هدفمون که همون ایجاد و احیای سنت حسنه وقفه کمک کنه. اینجا به افق آفتابه و ما همچنان با شما عزیزان همراهیم با موضوع وقف. امروز ششمین روز از دهه وقف با عنوان وقف توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی. شما چه جوری و در چه کاری انجام میدین در خانواده خودتون، در محل زندگی خودتون که به توسعه فرهنگ وقف کمک کنید؟
ما تا تو این جهان هستی هستیم بایستی از مال ثروت خودمون وقت کنیم، ببخشیم. اینها برای کار ما خیلی آرامش پیدا میکنه و همیشه اسممون موندگار میشه. مدرسه، یه زمینی داریم، یه مدرسه بسازیم، یه مدی کودک بسازیم، یه مدشدی بسازیم. این کارهای شایسته و خوبه که ما بکنیم، خدا به مالمون اضافه میکنه. خدا بعد میگه خدا پدر مادر این شخص بیاموزه که این جایگاه با ارزش را درست کرد. کارهای نیک موندگار که ما بکنیم خدا به مالمون اضافه میکنه. ولی که اگه تنگ دست باشیم و نخم بخشش کنیم، نه، اونم که داریم خدا از اون میگیره. ما هرچی داریم نزد خدای مهربان است، ما هر چقدر ببخشیم خدا به ما میبخشه. تشکر از برنامه خوبتون. بدرود.
جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده که از میان یاران پیامبر کسی نبود که به لحاظ مالی توانایی داشته باشه اما چیزی وقف نکنه. در پناه خدا باشید. یا علی.
ایران را بشنویم.
به اطلاعیه مهم مهد فرش توجه فرمایید. فروشگاه فرجام جمع آوری و به شعبه مرکزی مهد فرش انتقال یافت. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. تلفن 71-333-888.
همچون آب زلال، همچون کوه استوار، با افتخار و نیم قرن تجربه، چشم ایمن سازی شما رو به جهان هستیم. شیشه میلان، تولید کننده شیشه های پیشرفته ساختمانی و صنعتی. میلان، ایمن و ایدئال. خبری در راه است.
خوشمزه،
یه غذای سالم و مقوی،
بچه ها عاشقشن
توی هر خونگی.
ماکارون
شرکت فناوران تهویه پیام، تولید کننده انواع فنهای خانگی با تکنولوژی روز دنیا. محصولات دارای 24 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده در 6 سال متوالی. بغلنده در صنعت، پیوسته در خدمت. شرکت فناوران تهویه پیام. تلفن تماس 021-52-875.
ایران را بشنویم.
رهاوت.
به نام او که لطف و رحمتش همواره شامل حال ماست. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام. با امید به اینکه لحظه‌های خوب و پرباری رو پشت سر گذاشته باشین، دعوتتون می‌کنم رهاورد امروز رو بشنوید. در برنامه رهاورد، کارشناسان و محققان اطلاعات علمی مطرح می‌کنند که امیدواریم بپسندیم.
موسیقی
مجله علمی رهاورد هر هفته از شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما میشه با موضوعهای دانش و فناوری.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره مراسم مجازی راه‌اندازی خط انتقال برق فشار قوی زیردریایی بین آلمان و نروژ صحبت بکنیم. نروژ و آلمان یک کابل زیردریایی جدید رو افتتاح کردن که شبکه‌های برق دو تا کشور رو به هم پیوند میده. این طرح یک گام بزرگ در مسیر تلاش‌های اروپا برای دور شدن از سوخت‌های فسیلی و روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر قلمداد میشه. این طرح 2 میلیارد یورویی یا 2.4 میلیارد دلاری که نوردلینک یا پیوند شمالی نامش هست به آلمان این امکان رو میده که مازاد برق تولیدی نیروگاه‌های بادی خودش رو به نروژ صادر کنه. بعد از اون این انرژی در مخازن بزرگ برقابی این کشور شمالی ذخیره میشه. در دوره‌های کمباد نروژ میتونه دوباره برق رو از مخازن خودش آزاد کنه و به آلمان برگردونه تا نیاز این کشور به انرژی تأمین بشه. کابل 623 کیلومتری انتقال نیرو بین نروژ و آلمان از نقطه‌ای در شمالی ترین ایالت آلمان شروع شده و بعد از عبور از زیر آب‌های دریای شمال به جنوب نروژ میرسه. پیمانکاران این طرح گفتند که این کابل فشار قوی قادر 1400 مگاوات یعنی برق کافی برای تأمین انرژی 3.6 میلیون خانوار رو حمل کنه. به گفته کارشناس ارشد انرژی در مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، قیمت برق در آلمان در مقایسه با بقیه کشورهای اروپایی نسبتاً بالاست و خط جدید انتقال نیرو به کاهش قیمت اون کمک میکنه. جالب اینجاست که بدونید آلمان تا قبل از پایان سال 2022 همه نیروگاه‌های هسته‌ای خودش رو تعطیل میکنه. نروژ که خودش کشوری نفتخیزه تقریبا همه نیازهای انرژی خودش رو با استفاده از منابع تجدیدپذیر تأمین میکنه و برق که در این کشور در تأسیسات برق آبی تولید میشه نسبتا ارزانه. آلمان با بهره‌گیری از شبکه انتقال نیرو در نروژ دیگه نیازی به ساخت نیروگاه‌های آماده به کار که خیلی هزینه بره نداره. دولت آلمان اخیراً اعلام کرده که قصد داره انتشار گازهای گلخانه‌ای در این کشور رو کمتر کنه و تا سال 2045 به صفر برسونه. آلمان برای تأمین تقاضای جمعیت 83 میلیون نفری و همچنین صنایع خودش به تولید انبوه انرژی بادی و خورشیدی نیازمنده. ما هم امیدواریم که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
از یکی از دستاوردهای علمی در صفحه دوم بشنوید. کیت تشخیص هویت ایرانی با قیمت ارزان تولید شد. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شد کیت تشخیص هویت طراحی و تولید کند که نسبت به نمونه‌های خارجی آن بسیار ارزان‌تر است و می‌تواند از خروج حجم مبالغ زیادی ارز از کشور جلوگیری کند. کیت تشخیص هویت ابزاری است که از آن در موارد مهمی همچون تعیین هویت انسانی در حوادث، تعیین روابط خویشاوندی، تحقیقات جنایی، آزمایش پدر فرزندی، مادر فرزندی، ژنتیک قانونی، تعیین پروفایل یا طرحواره انسان و ژنتیک جمعیت و ایجاد بانک اطلاعاتی استفاده می شود. محسن صادقی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: محصولات تولید شده در این مجموعه بر پایه علم بیوتکنولوژی و ژنتیک است و بر همین مبنا کیت تشخیص هویت را طراحی و تولید کردیم. تولید این محصول مانع خروج حجم زیادی ارز از کشور می شود. امروزه هر کیت تشخیص هویت در مجموعه ما با هزینه 20 میلیون تومان تولید می شود. اما نمونه های مشابه خارجی با قیمت 140 میلیون تومان وارد می شود و متاسفانه برخی دستگاه های دولتی به این شکل منابع خود را هدر می دهند. شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. با ما تا انتهای برنامه بمونید.
به نام خدا. سلام،
من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. مدتیه که مشغول مطالعه روی مباحث میان رشته‌ای در دانشگاه‌های معتبر دنیا هستم. نکته‌ای که خیلی جلب توجه هم رو کرده اینه که، و البته در برنامه‌های قبلی هم در موردش بسیار صحبت کردیم، مسئله اینه که در دانشگاه‌های معتبر دنیا بسیاری از رشته‌ها در حال ادغام شدن هستند و متخصصین این رشته‌ها با همدیگه بدبستان دارند. به عنوان مثال علوم شناختی و اقتصاد که بسیاری از برندگان نوبل در سالهای اخیر به خاطر کار کردن روی مسائل بین رشته‌ای و در واقع مسائل ترکیبی بوده که تونستن به این جایزه دست پیدا کنند. اما صحبت کردیم از علوم شناختی و ارتباطش با اقتصاد. نیاز به یک مقدمه داریم، یا بهتر بگم نیاز به این داریم که تعاریف رو دقیق تر بیان کنیم. در واقع باید بگم که یکی از مطالب و مسائل مهمی که علوم شناختی بررسی میکنه اینه که انسانها دچار سوگیری‌های شناختی یا خطاهای شناختی هستند. منظور از خطاها اینه که ذهن ما به صورت نظاممند به گرایش، نگرش، وهم یا ایلوژن و یک باور غلط پافشاری میکنه و در تصمیم گیری‌هاش، استدلالش، ارزیابیش، یادآوری، ادراک و شناخت افراد اینها تأثیر میذارن. در واقع علوم شناختی میاد تعداد زیادی از این خطاهای ذهنی رو شناسایی میکنه و زوایای متفاوتی از شرایطی که این خطاها ظهور و بروز پیدا میکنن رو بررسی میکنه. خطاهای شناختی فهرست بلند بالایی دارن که اگر برسیم در هر قسمت از برنامه رهاورد به یکی از اونها اشاره میکنیم و در نهایت ارتباطشون رو با اقتصاد. این تعریف در واقع تعریف استاندارد خطاهای شناختی بود، اما اگر مثالهایی رو بزنیم در این زمینه شاید کاربردی تر باشه و بیشتر به ما کمک بکنه. یکی از این خطاها اثر لنگر اندازیه. تصور کنید برای خرید لباس به فروشگاه میرید و میبینید که فروشنده یه لیبل زده برای قیمت. برای اون لیبل و برچسب یا اتیکت نوشته شده 150,000 تومان، اما این 150,000 تومان خط خورده و زیرش نوشته شده 90,000 تومان. این یکی از تکنیک های فروشه که در فروش و بازاریابی کاربرد داره. فروشنده با این کار یک لنگر توی ذهن ما ایجاد میکنه که آقا قیمتش اینقدر بوده و من الان دارم بهتون تخفیف میدم. مثال دیگه اینه، میرید خونه بخرید توی منطقه‌ای که خونه متری 30,000,000 تومانه. مشاور املاک اون منطقه اولین خونه‌ای که شما رو میبره و نشونتون میده 40,000,000. با این کار توی ذهن شما یک لنگر میندازه. بعد از چند تا خونه نامناسب یک خونه نشونتون میده که متری 30,000,000 تومانه و شما خوشحال میشید که خب دارید ارزون میخرید، در صورتی که فکر میکنید ارزون میخرید. اثر لنگر اندازی یک سوگیری شناختیه که باعث میشه ذهن در فرایند تصمیم گیری به همون اولین اطلاعاتی که به دست میاره تکیه کنه و بقیه اطلاعات رو نادیده بگیره. البته باید در نظر داشته باشید که لنگر اندازی فقط در بحث قیمت نیست. اولین دیدارها، اولین معیارها، اولین گزینه‌ها و هر اولینی میتونه لنگر ایجاد کنه. زیاد شنیدیم که نباید آدم‌ها رو از روی ظاهرشون قضاوت کنیم، اما دقیقا همین کار رو با مهارت زیادی انجام میدیم. وقتی برای اولین بار کسی رو میبینیم، با اولین سیگنالی که ازش میگیریم، پوششش، معاشرتش، برخوردش و امثال اینها، مغز ما در همون چند ثانیه اول تصمیم میگیره که از اون شخص خوشش بیاد یا نه، و این بستگی به لنگر داره. پس باید مراقب اولین برخوردهامون باشی. اولین برخوردها همیشه تصویری موندگار رو توی ذهن افراد جا میذارن و خیلی سخت از یاد میرن. معمولا دو زوج اولین باری که با همدیگه آشنا شدن و ملاقات کردن رو هر سال شاید اون روز رو جشن بگیرن، روزی که فقط برای خودشون اهمیت داره و خودشون اون روز رو میدونن و میشناسن. اطلاعات و آگاهیمون رو باید بالا ببریم. عموما وقتی که افراد توی دام اثر لنگر میفتن به این خاطره که اطلاعات دقیق و کافی ندارن. پس یک فاز در جریان تصمیم گیری هست و اون فاز گردآوری اطلاعاته که نباید زود گذر و به سادگی ازش عبور کنیم. یک پیشنهاد اولیه پایین رو مطرح کنید و چونه بزنید. چونه زدن اصلا خجالت نداره. اگه قرار ذهنمون جایی لنگر بندازه، بهتره روی بودجه محدود خودمون لنگر بندازه تا پیشنهاد بالایی رو که طرف مقابل اولین بار مطرح بکنه. وقتی به عنوان خریدار وارد یک مغازه میشیم یا وارد یک معامله میشیم، مسلما اطلاعات ما در حد فروشنده نیست. عدم تقارن اطلاعات بین ما و فروشنده وجود داره و 100% برآورد ما میتونه از اون جنس و قیمت اون جنس و کالا و یا خدمت اشتباه باشه و این اصلا جای نگرانی و خجالت نداره. و در نهایت میتونیم به جای اینکه نقطه‌ای تخمین بزنیم، محدوده‌ای تخمین بزنیم. مثلا اگر یک ملک 80 متری رو 300 میلیون تومان برای پول رهنش منطقی میدونیم، برای اینکه درگیر با اثر لنگر نشیم، محدوده تعیین کنیم. مثلا به دنبال ملکی با متراژ 70 تا 90 متر هستیم، با پولی حدوداً بین 250 تا 350 میلیون تومان. در برنامه‌های بعدی باز هم از سوگیری‌های شناختی و ارتباطشون با مهارت‌های اقتصادی ما در زندگی و در نهایت ارائه راهکارهایی برای اینکه در دام این سوگیری‌ها و خطاها نیفتیم اشاراتی خواهیم داشت. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، گرچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
صفحه بعدی صفحه تازه ترین رویدادهای علمیه که تقدیمتون میشه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره ایجاد بزرگترین ناحیه نوآوری غرب آسیا در پارک فناوری پردیسه. معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس گفته که به ایجاد یک ناحیه نوآوری بزرگ در منطقه فکر می‌کنیم و می‌خوایم از یک مقیاس چند ده هکتاری به مقیاس هزار هکتاری تبدیل بشیم که در این ناحیه نوآوری بازیگران مختلف زیستبوم فناوری کشور رو خواهیم داشت. اکبر قمرپور گفته که الان هدایت شبکه فن بازار ملی ایران برگزاری رویداد اینوتکس، ایجاد خوشه‌های فناوری در پارک، توسعه منابع انسانی شرکت‌های پارک، ایجاد زمینه مناسب برای تجاری‌سازی محصولات شرکت‌ها و در نهایت توسعه بازار داخلی خارجی محصولات شرکت‌ها وظایفیه که بر عهده معاونت توسعه نوآوری قرار داده شده. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره فراخوان پژوهشگران ایرانی برای مشارکت علمی با مؤسسه بین‌المللی یاساست. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فراخوان ویژه‌ای برای افزایش مشارکت محققان ایرانی در 5 حوزه در ارتباط با فعالیت‌های مؤسسه یاسا منتشر کرده. پژوهشگران و محققان برای شرکت در این فراخوان تا 30 آبان ماه امسال فرصت دارند طرحهای خودشون رو به سامانه طرحهای پژوهشی صندوق ارسال کنند. این فراخوان با هدف افزایش همکاری با مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی یا همون یاسا منتشر شده. انرژی، تغییرات اقلیم، منابع آب و امنیت غذایی، آلودگی هوا و محیط زیست، مدل سازی و تحلیل سیستم‌ها حوزه‌های فعالیت مؤسسه بین‌المللی یاسا هستند. همه حمایت‌های این فراخوان از طرف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران انجام میشه و از 10 طرح پژوهشی دارای ویژگی‌های کیفی و همه شرایط علمی مورد نظر صندوق تا سقف 5 میلیارد ریال حمایت میشه. هزینه خدمات آزمایشگاهی، هزینه سفر و هزینه نیروی انسانی در این فراخوان به وسیله صندوق حمایت میشه. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت صندوق به نشانی insf.org مراجعه کنند. باسم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که دومین دوره ژنتیک تولید مثل و ناباروری رویان برگزار میشه. دومین دوره ژنتیک تولید مثل و ناباروری رویان به همت گروه ژنتیک پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی و معاونت آموزشی این پژوهشگاه برگزار میشه. در این دوره به مدت 8 هفته 8 تا وبینار 3 ساعته از 22 مهر ماه تا 11 آذر ماه 1400 برگزار میشه. مقدماتی بر تولید مثل، ناباروری مردان و ژنتیک، ناباروری زنان و ژنتیک، ژنتیک شکست مکرر لانه گزینی و سخت مکرر و سینوژنتیک در لاباروری محورهای اصلی دومین دوره